دو بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا در سه‌شنبه 26مین روز از فروردین 1404 خورشیدی. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود و سپاسگزارم که شما رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردید برای شنیدن تا در جریان آخرین خبرهای روز و تحلیل‌ها قرار بگیرید. شنیدنی‌ها رو قطعاً در ادامه با هم خواهیم شنید، اما در این لحظه بپردازیم به آخرین خبرها همراه با گلناز اسفندیاری.
با سلام، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد که گفتگوها با ایران متمرکز بر دو موضوع میزان غنی‌سازی و راستی‌آزمایی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران از جمله موشکی است. آقای ویتکاف شامگاه دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرد که ایران نیازی به غنی‌سازی بالاتر از 3.67% ندارد. این میزان غنی‌سازی سقف تعیین شده در توافق برجام است. معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فردا چهارشنبه به تهران می‌رود. به گفته کاظم غریب‌آبادی، آقای گروسی شامگاه چهارشنبه وارد تهران می‌شود و قرار است با عباس عراقچی و محمد اسلامی، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفتگو کند. رافائل گروسی با تایید اینکه همین هفته رهسپار تهران می‌شود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در زمانی که راه حل‌های دیپلماتیک به فوریت مورد نیاز است، تداوم تعامل و همکاری با آژانس موضوعی اساسی است. مدیر کل آژانس در چندین گزارش هشدار داده است که افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران شتاب گرفته و میزان ذخایر اورانیوم با غلظت بالا نیز افزایش پیدا کرده است. بر اساس یک فایل صوتی که روز دوشنبه برای اولین بار منتشر شد، حسین علی منتظری در دیدار با 3 مقام تصمیم گیر درباره اعدام‌های تابستان 67 معروف به هیئت مرگ به ابعاد دیگری از اعدام‌های جمعی اشاره کرده است. این فایل صوتی که مدت آن حدود 27 دقیقه است، روز دوشنبه از سوی بی بی سی منتشر شد. در این نوار صوتی شنیده می شود که آقای منتظری ضمن انتقاد شدید از اعدام‌های جمعی زندانیان می گوید ولایت فقیه نزد مردم چندشاور شده است.
ولایت فقیه نزد مردم چندشاور شده، مردم زندگی.
آیت الله منتظری در این جلسه که تاریخ آن دی ماه 1367 گزارش شده، همچنین میگوید که روح الله خمینی علاوه بر فرمان اولیه برای اعدام هواداران سازمان مجاهدین خلق، حکم دیگری هم برای اعدام زندانیان چپ و کمونیست صادر کرد. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، روز دوشنبه با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، درباره خطراتی که ایران و گروه‌های نیابتی آن برای امنیت منطقه ایجاد می‌کند صحبت کرد. در این بیانیه آمده است آنها در مورد اهمیت همکاری علیه تروریسم و تقویت ناتو به توافق رسیدند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت آنتونیو گوترش از حمله روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی به بیمارستان الاهلی در غزه به شدت نگران است. به گفته سخنگوی سازمان ملل، این حمله ضربه سختی به سیستم بهداشت ویران شده در نوار غزه وارد کرد. الاهلی تنها بیمارستانی است که پس از تخریب مجتمع پزشکی و بیمارستان‌های شفا در بخش شمالی نوار غزه همچنان فعال است. اسرائیل گفته است که هدف حمله یک مرکز فرماندهی گروه افراطی حماس در داخل بیمارستان بوده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود. و مقام‌های دست کم 7 استان ایران اعلام کردند به دلیل آلودگی هوا و افزایش گرد و غبار، مدارس و ادارات امروز سه‌شنبه تعطیل هستند و فعالیت آنها غیر حضوری خواهد بود. خوزستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه از جمله این استان‌ها هستند. رسانه‌های ایران با اشاره به هشدار سطح قرمز برای این استان‌ها و برخی دیگر از استان‌های غرب و جنوب غرب ایران منشأ آلودگی را ورود توده شدید گرد و غبار از سمت عراق و عربستان گزارش کردند. محمد،
تازه‌ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. در این مجله یا برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به آخرین ها از گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای. همچنین خواهید شنید که نماینده آمریکا در امور خاورمیانه گفته که رازدیهازمایی با ایران شامل موشک، نوع موشک‌ها و تعدادشون و ماشه بمب میشه. تغییر لحن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران رو هم خواهیم داشت. به میانکاله سری میزنیم. میانکاله دوباره روی ریل تهدید قرار گرفته و برای شما از کتاب یک شورشی علیه حجاب اجباری هم خواهیم گفت. پس جایی نرید، با ما بمونید همینجا.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. در ابتدا اجازه بدید که یک مروری بکنیم بر آنچه که تا این لحظه گذشته در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. دور بعدی گفتگوها که قراره که شنبه آینده باشه و از طرف دیگه شب گذشته اواخر وقتش بود که اعلام شد که مسقط بار دیگر مکانی خواهد بود که گفتگوها در اونجا انجام میشه. پیشتر گفته شده بود که قراره که گفتگوها دور تازش در روم انجام بشه، اما این اتفاق رخ نداد. هانا کاویانی نگاهی داره به همه این ماجراها و بعد برمیگردیم و با نظرات کارشناسان همراه میشیم.
حالا دیگر روزی نیست که مقام‌های ارشد ایالات متحده درباره گفتگوی با ایران مورد سوال قرار نگیرند. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در حالی که میزبان رهبر السالوادور بود و از هر دری سخن به میان می‌آمد، بارها درباره ایران مورد سوال قرار گرفت و گفت ایران می‌خواهد به توافق دست یابد، اما نمی‌داند چگونه این کار را بکند. بعد از آن بود که دونالد ترامپ تاکید کرد که صبر زیادی برای این روند ندارد. فاصله یک هفته بین دو گفتگو را طولانی خواند و بعد گفت شاید ایرانی ها در حال سر کار گذاشتن ما هستند، چون عادت کردند با آدم هایی به گفته او احمق در این کشور سر و کار داشته باشند. آقای ترامپ در حالی بار دیگر بر لزوم دست نیافتن ایران به سلاح اتمی تاکید کرد که نماینده ویژه او در این مذاکرات استیو ویتکوف ساعتی بعد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز توضیحات بیشتری در این باره داد. آقای ویتکوف با تاکید بر اینکه ایران نیازی به غنی‌سازی فراتر از 3.67% ندارد، گفت توافق احتمالی باید درباره راستی‌آزمایی برنامه غنی‌سازی و البته راستی‌آزمایی نرفتن به سمت سلاح باشد. This is going to be much about verification on the enrichment program and then ultimately verification on weaponization. سطح غنی‌سازی مطرح شده توسط آقای ویتکوف همان میزانی است که در برجام سال 2015 هم طرفین به مدت 15 سال بر سر آن توافق کرده بودند، اما بخش دوم صحبت‌های اوست که اثری از آن در برجام وجود ندارد. Missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes the trigger for a bomb. استیو ویتکوف میگوید راستی‌آزمایی برای مقابله با تولید سلاح شامل موشک، نوع موشک‌ها، تعدادشان و البته ماشه بمب می‌شود. مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره جزئیات چنین رویکردی توضیح نداد و تهران نیز هنوز به این اظهارات واکنش نشان نداده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره درباره برنامه موشکی خود را که می‌گویند موضوع دفاعی ایران است رد کرده بودند. وقتی از استیو ویتکوف پرسیده شد که آیا بازرسان آمریکایی کار راستی‌آزمایی را انجام می‌دهند یا بازرسان بین‌المللی، او تلاش کرد به این سوال پاسخ ندهد. اما در راستای همین روند است که روز چهارشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خواهد رفت، سفری که تهران آن را در چارچوب تداوم تعاملات و همکاری‌های دو طرف توصیف کرده است و قرار است رافائل گروسی با عباس عراقچی دیدار کند. آقای عراقچی که شامگاه دوشنبه با بسیاری از همتایان خود در خلیج فارس گفتگو کرده، روز جمعه راهی مسکو می‌شود و سپس بار دیگر به میز گفتگو با آمریکا باز می‌گردد. دیداری در روز شنبه که گفته شده بود پایتخت ایتالیا میزبان آن خواهد بود، اما تهران نیمه شب گذشته به یک بار گفت بار دیگر مسقط محل نشست طرفین است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. استیو ویتکوف فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه هم گفته که راستی‌آزمایی برای مقابله با تولید سلاح توسط جمهوری اسلامی ایران موشک، نوع موشک‌ها، تعدادشون و ماشه بمب رو هم در بر می‌گیره. این صحبت‌ها چه معنایی می‌تونه داشته باشه و درخواست آمریکا با چگونه برخوردی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه میشه؟ فابیان هینز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، به این پرسش‌ها پاسخ داده.
Probably refers to missiles that in theory could carry nuclear weapons.
وقتی ویتکاف در مورد انواع خاصی از موشک‌ها صحبت می‌کند که نگران کننده هستند، احتمالاً به موشک‌هایی اشاره می‌کند که در تئوری می‌توانند سلاح هسته‌ای حمل کنند. اما این موشک‌ها البته می‌توانند کلاهک‌های معمولی را نیز حمل کنند که هم‌اکنون این اتفاق می‌افتد. بنابراین برای طرف ایرانی این یک بخش اساسی از معماری ملی بازدارندگی در توان نظامی ایران خواهد بود و آنها بارها تصریح کردند که هیچ بحثی در مورد توانایی‌های نظامی و کاهش این توانایی را نخواهند پذیرفت. تنها راه حل این موضوع میتواند این باشد که مذاکره در مورد پیشرفت موشک‌های بالقوه در آینده با برد بلندتر باشد، مانند موشک‌های بالستیک غارپیما که می‌توانند به آمریکا برسند. ایرانی‌ها این سیستم را ندارند، اما با پوشش برنامه فضایی روی این فناوری کار می‌کنند. تمرکز روی آن در مذاکره می‌تواند واقع بینانه باشد، اما واقع بینانه نیست که روی هر موشکی که قابلیت حمل سلاح دارد تمرکز کنند، چون استراتژی نظامی ایران به شدت بر این نوع سیستم ها متکی است.
When he talks about the trigger, it's a bit unclear whether he means the trigger and the trigger mechanisms in the literal.
اما وقتی ویتکاف از ماشه بمب صحبت می کند، کمی مشخص نیست که آیا منظور او از ماشه معنای واقعی این کلمه است یا اینکه به تلاش در زمینه تولید سلاح اشاره می کند که در ایران تا سال 2003 در جریان بود و البته گفته می شود کمی بعد از آن بخشایی از آن ادامه یافت. این ابعاد نظامی پیشین برنامه هسته‌ای ایران حتی در دورانی که برجام هنوز پابرجا بود همیشه یک نگرانی بزرگ بود، زیرا ایران همانطور که همه می دانیم همیشه وانمود می کرد که هرگز برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته است، در حالی که اطلاعات غربی به خوبی نشان می دهد که چنین برنامه‌ای داشته است و امروز حالا از جمله بر مبنای آرشیو هسته‌ای ایران می‌دانیم که تا سال 2003 چه کارهایی انجام شده است. بنابراین در اینجا راستی آزمایی می‌تواند به معنای پرداختن به این نگرانی‌ها باشد. بازرسی از سایت‌هایی که در این زمینه شناسایی شده‌اند و مصاحبه با دانشمندانی که شناخته شده هستند که روی توسعه آنها کار کرده‌اند. اما این کار هم ساده نیست، زیرا ایران اساساً باید بپذیرد که آنها به مردم خود و جهان دروغ گفتند و تا سال 2003 برنامه تسلیحات هسته‌ای داشتند. غیر ممکن نیست اما دشوار است.
فابیان هینز بود، همونطوری که پیشتر هم براتون گفتم، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین. اما هم‌اکنون دو روز پس از انجام گفتگوهای ایران و آمریکا در مسقط، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حال سخنرانی هست با جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادها. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خودش گفته که حرکتیه که تصمیم گیری شده، به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم. اشاره می‌کنه که گفتگوهای عمان یکی از ده ها کارت وزارت خارجه است و تاکید می‌کنه که مسائل کشور رو به گفتگوها گره نزنیم و همونطوری که گفتم میگه که به این گفتگوها نه به صورت افراطی خوشبینه و نه به صورت افراطی بدبین و میگه بالاخره کاری و حرکتی است که تصمیم گیری شده و در قدم‌های اول هم به خوبی اجرا شده و باز هم تاکید میکنه، یعنی چند بار بر بدبینی خودش به طرف مقابل تاکید کرده. اگر باز هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر بیاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدم. اما برگردیم به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که او هم گفته که هشدار داده به ایران مبنی بر اینکه نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و اعلام کرده که در غیر این صورت تهران با پاسخ سختی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفت این پاسخ میتونه شامل حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران باشه. رضا جمالی گفتگویی رو داشته با شایان سمیعی که بخشی از صحبت‌های شایان سمیعی رو فقط با هم در اینجا میشنویم.
من فکر میکنم که آقای ترامپ بر این باور هست که نباید در مقابل جمهوری اسلامی نرمش نشون بده، چون در شب گذشته آقای ویتکاف با یکی از وزرای اطلاعات و امنیتی اسرائیل آقای راندرمر هم صحبت کرده. فکر میکنم که حداقل از طرف اسرائیلی نکاتی بهشون یادآوری شده که جمهوری اسلامی این سابقه رو داره که کوشش میکنه وقت بخره و فرافکنی بکنه. به همون خاطر هم هست که آقای ترامپ آمده از یک چاشنی به اصطلاح خیلی با توپ پر صحبت کرده که میخواد در حقیقت به جمهوری اسلامی این رو برسونه که ما وقت زیادی برای کشتن نداریم و شما نمیتونید همون روند گذشته رو ادامه بدید. ما دیدیم که طی صحبتاش هم گفت که جمهوری اسلامی عادت کرده با یک سری احمق‌ها در مملکت، یعنی منظورش به دولت پیشین امریکا هست، صحبت بکنه، در صورتی که جمهوری اسلامی الان داره خورده رو به خود آقای ترامپ میگیره و حتی توی همین به اصطلاح مذاکره با آقای عراقچی هم این بیان شده که ایالات متحده ما نمیتونیم روی حرفش حساب بکنیم، چون یک بار میگه ما توی یک معاهده هستیم ولی بعد دو هفته بعدش میذاره میره. و این بود که من فکر میکنم ترامپ داره سعی میکنه از یک دست برتر بیاد و به جمهوری اسلامی بگه شما وقت برای مصرف کردن ندارید. فکر میکنم ترامپ میخواد یه مقدار بیشتری با این توپ و تشرهای پر بخواد بیشتر به جمهوری اسلامی برسونه که خطر درگیری نظامی بسیار واقعی است، یعنی اون رو به عنوان فقط یک بلوف روش حساب نکنند. به همین خاطر هم هست که ترامپ از عبارات اینی که جمهوری اسلامی میخواد معامله بکنه اما نمیدونه چه جوری، یعنی میگه که جمهوری اسلامی هم میخواد که یک جوری این مسئله رو حل بکنه ولی دنبال حفظ آبرو و حفظ منزلت خودش هست. به همون خاطر هم هست که من فکر میکنم ترامپ داره سعی میکنه حداقل پشت صحنه یک راهکاری برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. به فرض ممکنه بگه که شما مسئله غنی‌سازی رو نه فقط کل هسته‌ای رو بگذارید کنار، ولی غنی‌سازی رو به یک لولی برسونید. ضمناً در این چند روز آینده هم آقای گروسی قراره که به تهران سفر بکنه و گفتگوی ایشون هم من فکر میکنم که بسیار مثمر ثمر برای موفقیت هفته آینده شنبه یا یک سره شدن کار که آقای ترامپ بیاد اعلام بکنه اینا اهل معامله نیستن و ما از طریق دیگری اقدام خواهیم کرد.
شایان صمیمی بود، کارشناس امنیت ملی در واشنگتن.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
با وجود ابطال موافقتنامه ساخت پتروشیمی میانکاله توسط وزارت نفت و مخالفت‌های گسترده کارشناسان محیط زیست نسبت به ساخت این پروژه، گزارش‌ها حاکی از رفت آمد کارگران و ده‌ها تریلر به محوطه میانکاله در چند روز گذشته است. مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم از آغاز اقدام‌های قانونی برای توقف این پروژه جنجالی خبر داده. در همین زمینه رضا جمالی به سراغ فروغ جیرانی رفته و از او پرسیده که علت این نگرانی‌ها چیست. فروغ جیرانی از کارشناسان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست بوده.
ببینید، مهمترین مسئله این هست که محل احداث این مجتمع پتروشیمی توی 5 کیلومتری منطقه حفاظت شده میانکاله است که خب احداث این پتروشیمی باعث نابودی 92 هکتار از بهترین عرصه‌های مرتعی شمال میشه. ضمن اینکه این پروژه قطعا باعث تشدید آلودگی‌های دریای خزر میشه و اکوسیستم منطقه رو هم در معرض خطر قرار میده و این در حالیه که تا همین الان هم 50% از تالاب میانکاله خشک شده. ضمن اینکه صنعت پتروشیمی جزء آلاینده ترین صنایع هست که ممکنه حالا در یک جایی استقرار پیدا بکنه، قطعا بالاترین آلودگی رو خواهد داشت. ضمن اینکه اون آثار مخربی که اجرای این پروژه بر تالاب میانکاله میذاره که توی کنوانسیون رامسر و ذخیرگاه زیست‌کره یونسکو ثبت شده، و خب قطعا احداث پتروشیمی تو این منطقه اکوسیستم منطقه رو به کلی نابود میکنه.
خانم جیرانی، با وجود ابطال موافقتنامه ساخت پتروشیمی میانکاله توسط وزارت نفت و مخالفت‌های گسترده‌ای که کارشناسان محیط زیست در این زمینه داشتند، چطور این جریان حامی ساخت این پروژه بر نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی میتونن تأثیر بذارند؟
ببینید، این همون بحث عدم هماهنگی سایر سازمان‌ها و نهادها با محیط زیسته که متأسفانه این باعث وضع اسفبار محیط زیست ایران شده. و بحث دیگه بحث تقدم توسعه بر حفظ محیط زیسته، و در این مورد ویژه یک بحثی که هست اون بحث اشخاص خاصی هست که در این پروژه صاحب منافعی هستن. و ضمن اینکه توی این مورد سازمان منابع طبیعی در بحث واگذاری زمین یک تخلف مشهودی داشته، سازمان بازرسی هم موافق پروژه بوده و وزیر کشور وقت هم کلنگ پروژه رو به زمین زده، در حالی که هم رئیس قبلی سازمان حفاظت محیط زیست آقای سلاجقه و هم رئیس فعلی تأکید داشتن بر غیر قانونی بودن پروژه و اینکه این پروژه با ضوابط و مقررات زیست محیطی مغایرت داره. و در بازدید اخیری هم که مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست داشته، ایشون هم بر عدم صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی تأکید کردن، ضمن اینکه طبق قانون استقرار صنایع شیمیایی توی 3 تا استان گیلان و مازندران و گلستان هم ممنوع هست.
خانم جیرانی، آیا اینکه بخش خصوصی مثلا بیاد و برای پروژه‌های بزرگی مثل پتروشیمی سرمایه گذاری بکنه و اقدام به ایجاد اشتغال بکنه، توجیهگر چشم پوشی بر روی نگرانی‌های زیست محیطی هست؟ بین این صرفه اقتصادی و اهمیت حفاظت از منابع زیست محیطی کدام ارجح تره؟
ببینید، من در این پروژه بحث ایجاد اشتغال رو اصلا قبول ندارم. بیشتر بحث بهره اقتصادیه که اون هم نه نصیب مردم، که نصیب عده خاصی میشه. چون ببینید، در شمال کشور با توجه به آمار بخش عمده نیروهای شاغل توی بخش خدمات مشغول به کار هستن و این نشون میده که پتانسیل ها توی این استان توی بخش خدماته. ضمن این که اگر هم ما بخوایم بحث اشتغال رو مطرح بکنیم، عاقلانه تر این هست که اون صنایع ورشکسته ای که وجود دارن اونا احیا بشن، تا اینکه بخوایم یه پروژه مسئله دار و آلاینده رو شروع به کار بکنه. ما اونجا توی استانهای شمالی یه کارخونه هایی مثل نساجی مازندران یا چیتسازی بهشهر رو داریم که اینها ورشکست شدن و احیا کردن اینها باعث میشه که اون اشتغال ایجاد بشه. ضمن این که ما وقتی یه نگاهی به موافقان و مخالفان پروژه میندازیم، بیشتر متوجه میشیم که این بحث اشتغال فقط یک پوششی هست برای این مسئله. ببینید، سازمان محیط زیست که متولی اصلی هست مخالف پروژه است. از طرفی سرمایه گذار پروژه قبلا حدود 58 میلیون یورو وام گرفتن و جز ابر بدهکارهای بانکی هستند. از طرفی رئیس مجلس و نماینده ولی فقیه و امام جمعه بهشهر که خب اینا هیچ صلاحیتی برای اظهار نظر در مورد یک همچین پروژه‌ای ندارن، جز موافقان پروژه هستند. و اینکه در نهایت سرمایه گذار باید به توان اکولوژیکی منطقه توجه کنه، باید ابتدا مجوزهای لازم رو بگیره، اما روند کاری که این پتروشیمی داشته نماینگر اینه که یک رانت و فساد گسترده‌ای وجود داره و افراد قدرتمند و صاحب نفوذی پشت این پروژه هستن.
فروغ جیرانی در آلمان بود. و صدیقه وسمقی، بانوی محجبه پیشین، مجتهد و قرآن پژوه، در تهران به فرشته قاضی از آخرین کتابش چرا علیه حجاب شوریدم گفته.
من این کتاب رو نوشتم برای اینکه همه بدانند که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان چگونه زیستند، برای اینکه آیندگان و فرزندانمان دستاوردهای آمیخته با رنج و خون ما را پاس بدارند و با شناخت دقیق تبعیض و بی‌عدالتی با آن مبارزه کنند. من در حقیقت خواستم شرح رنج‌های زنان رو در حاکمیت دینی، در یک حکومت دینی از منظر خودم، بخشی از این رنج‌ها رو من پوشیدم که بنویسم و شرح بدم.
من جایی میخوندم نوشته بودن که خانم وسمقی وقتی دید که حجاب ابزار سرکوب و ظلم به زنان شد، کنار حق الناس ایستاد و اون اجبار حجاب رو نپذیرفت. ولی شما به عنوان قرآن پژوه و مجتهد معتقد هم هستید که اصلا اجباری به حجاب وجود نداره. میشه این رو برای ما توضیح بدید؟
بله، من خب بارها و بارها در طول 15-16 سال گذشته به این نتیجه رسیدم، گفتم که اساساً بر اساس قرآن زنان مسلمان و دیندار اجباری برای پوشاندن موی سرشون ندارن. من هم به این نتیجه خب خیلی سال رسیدم.
ولی همچنان حجاب داشتید تمام اون سالها؟
در کتاب توضیح دادم که چرا تأخیر داشتم برای برداشتن روسری. ای مراحلی تصمیم گرفتم که بردار، چون دیگه عامل سرکوب هست. من روزی که روسری سرم کردم، حالا با تردید از نوجوانی، گاهی سر می کردم گاهی سر نمی کردم، اونا با انتخاب خودم بود. اما اینکه اجبار بکنن زنان رو، من همیشه باهاش مخالف بودم. یعنی تا مقطعی معتقد بودم که آره خب اسلام میگه زنا باید روسری یا چیزی سرشون بکنن. هنوز در این زمینه تحقیق و پژوهش مستقل نکرده بودم. خب نظر مفسران و بعضی فقیهان رو قبول می‌کردم. خودم به عنوان حالا یک کسی که دیدگاه دیگران رو تقلید می‌کنه. اما اجبارش همیشه برای من زیر سوال بود. اما خب بعداً به این نتیجه رسیدم که اصلاً این حرفی که میزنن که زنا لازمه واجبه روسری سر کنن صحت نداره و این رو هم مطرح کردم. و نهایتاً وقتی دیگه کار به اینجا رسید که واقعاً به ابزار سرکوب زنان و سرکوب ملت ایران تبدیل شد، من این رو برداشتم. این فقط سرکوب زنان نیست، این استبداده که میخواد خودش رو تحمیل بکنه، این سلطه دینیست که میخواد خودش رو بر ملت ایران تحمیل بکنه و من علیه این استبداد و سلطه شوریدم.
خانم وسمقی، شما از جانباختن مهسا ژینا امینی به عنوان مرگ حجاب در جمهوری اسلامی یاد کردید تو کتابتون و اولین گامی که باعث شده در برداشتن روسری بردارید. میخوام برگردیم به همون موقع. چقدر جانباختن ژینا زندگی شما رو تغییر داد؟ شما که میگید که دیگه تحقیقاتتون به اونجایی رسیده بود که میدونستید اجباری توی اسلام نیست ولی همچنان حجاب داشتید.
خب من از لحاظ نظری اینا رو می گفتم. در گفتگوهای من در طول 10-15 سال گذشته که من همواره این رو گفتم. اما واکنش عملی نشان دادن به این مسئله خب نیازمندی هایی داشت، اقتضائاتی داشت. از جمله به هر حال هم آمادگی شخصی خودم و آمادگی اجتماعی و اثرگذاری. من زمانی که مهسا امینی به این شکل بازداشت شد، به کما رفت و کم کم خبر مرگش منتشر شد و در واقع خبر قتلش، من احساس کردم جامعه داره آمادگی پیدا میکنه برای اعتراض به این ظلم بزرگی که داره بر زنان میره. خب ده ها سال حجاب اجباری وجود داشته. ما همواره در کوچه ها و خیابان ها شاهد این فجایع بودیم که اینا رو ما همیشه دیدیم. و همیشه گفتیم، اعتراض کردیم، اما وقتی مهسا کشته شد احساس من این بود که جامعه آمادگی پیدا کرده که اعتراض کنه. ملت ایران نیازمند این بود که در طول این 40 و چند سال به این آگاهی برسه که بتونه علیه حکومتی که به نام دین داره خودش رو تحمیل میکنه بایسته و نترسه. خیلی عوامل دست به دست هم داد تا این آگاهی به وجود بیاد.
صدیقه بسمقی در تهران بود. به پایان ساعت 14 نزدیک میشیم. یک بار دیگه بگم که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگویی رو داشته با اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی دستگاه قضایی و برخی نهادها، و بار دیگه گفته که حرکتی که انجام شده تصمیم گیری شده بوده و به طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها خیلی بدبین هستیم. قطعا در بخش‌های بعدی بیشتر درباره این صحبت‌ها خواهید شنید. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید. روزتون خوش. We'll be right back.